أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 209 از جلسات مباحثه شرح حکمت‌های نهج البلاغه. در باره حکمت 43 و 44 این دو رو با هم دربارش مباحثه می کردیم که پیرامون بیان ویژگی ها و صفات شایسته انسان مؤمن که این صفات قابلیت الگوسازی در جامعه دارد. نمونه ای رو مولا بهانه قرار دادن برای بیان این ویژگی ها. آن نمونه جناب خباب بن العرکس بود. چند ویژگی رو براش برشمردن که امروز به آخرین ویژگی ایشان در کلام مولا علیه السلام میرسیم. و قال علیه السلام مطابق نقل سید رضی این چنین آمده که امام فرمود فی ذکر خباب ابن العرت، در باره شخصیت ایشان این چنین فرمودن یرحم الله خباب ابن العرت، خدا جناب خباب رو رحمت کنه، چون چند ویژگی داشت. یک، فلقد اسلم راغبا، راغبانه اسلام آورد، مشتاقانه اسلام رو پذیرفت، اسلامش اسلام اجباری نبود. دو، و هاجر طائعا، مهاجر بود جناب خباب، اهل هجرت بود، همراه پیامبر از مکه هجرت کرد به مدینه، اما هجرتش هم به عشق پیامبر، برای همراهی با رهبر جامعه و امام جامعه بود، مجبور نشد بیاد. اون زمانی اسلام آورد که طمعی هم نبود، اون زمانی هجرت کرد که همراه پیامبر شد برغم مشکلات. و سوم، و قنع بالکفاف، اهل قناعت بود، اونم قناعت به حد کفاف و اندازه که در میانه دو مسیر خطرناکه، یکی فقر و یکی هم خط طمع و حرص و ولع، میان این دو اونجایی که حد وسط است و جاده رسیدن به مقصد محسوب می شود، اون قناعت بالکفاف است. چهارم، فرمود و رضی عن الله، او از خدا راضی بود. رضایت رو شرح دادیم که رضای عبد از خدا و رضای خدا از عبد. او اهل این بود که نه خود از خدا گله می کرد، به قسم خودش به حکم خدا رضایت داشت، و و خدا هم از او راضی بود. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اون راضی بودن و اونها هم از خدایشون راضی بودن. اینها رو بیان کردیم، این چهارتا رو در این در واقع حدود 11 جلسه گذشته درباره شرح این مجموعه بیان کردیم. امروز که جلسه 12 شرح این حکمت است، آخرین صفت خبابون و عرت رو مورد گفتگو قرار میدیم. پنجمین ویژگی که آخرین است اینه، و عاش مجاهدا. جناب خباب مجاهدانه زندگی کرد، به تعبیر خیلی عمومی برای اینکه خودمون راحت تر درکش کنیم میتونیم بگیم این که او زندگی جهاد بود. در همه عرصه ها از زندگی مصداق و نمونه یک مجاهد بود. عاش مجاهدا رو این چنین باز می شود بیان کرد که سبک زندگی او سبک زندگی مجاهدان بود. معنایش شاید این نیست که همیشه در جنگ بود، نه، معنایش اینه که او چه در جنگ و چه در غیر جنگ با روحیه جهادی، با عنوان مجاهد زندگی می کرد. عاش مجاهدا، زندگی کرد با زندگی مجاهدانه. خب ملاحظه بفرمایید، یکی از خصلت‌های مهمی که تو جامعه شایسته است که الگو سازی بشود همین روحیه جهاده و روحیه جهادی است، روحیه مجاهدت. این در جامعه مورد نیازه، چون جهاد یکی از خصلت‌هایی است که میشه اون رو به عنوان ویژگی‌های پایه معرفی کرد، که انسان وقتی اهل جهاد باشه اهل خیلی از ویژگی‌های دیگر هم در اخلاق اجتماعی خواهد بود، هم در عقبه هم در پیش رو. تأمل بفرمایید، جهاد یک خصلت حد وسطی است که هم عقبه محکمی داره هم پیش رو بسیار گسترده و وسیعه. عقبش چیه؟ جهاد که از شعبه های ایمانه. دوستانی که در جلسه مستمر شرکت میکنن در شرح حکمت 31 در شرح حکمت 31 که مربوط به ایمان بود، حکمت طولانی بود، نزدیک 30 جلسه دربارش 25 جلسه 30 جلسه دربارش گفتگو کردیم، مدت طولانی طول کشید. این درباره ایمان و شعب ایمان و کفر و شعب کفر و نفاق و شعب نفاق، اونجا یکی از ارکان ایمان رو جهاد برمی شمارد. اونجا وقتی که بیان می کند جهاد رو، ایمان رو در واقع اینطور تعریف می کند، سوال می کنند که اونجا اینطور سؤل علیه السلام عن الایمان، از امام درباره ایمان سوال شد، فقال علیه السلام الایمان علی اربع دائمه. امام فرمود ایمان بر 4 پایه و 4 شعبه استواره، علی الصبر والیقین والعدل والجهاد. یکی صبر است، یکی یقین است، یکی عدل است، یکی جهاد. پس عقبه انسان مجاهد ایمانه که افضل خصال ارزشی است. وقتی که ایمان آمد و جهاد آمد، در کنار جهاد صفت ایثار خواهد آمد. وقتی که ایمان و جهاد آمد، در کنارش اخلاص خواهد آمد. وقتی که ایمان و جهاد آمد، اینجا در حقیقت خطرپذیری برای دفاع از اسلام خواهد آمد. وقتی جهاد آمد، شهادت طلبی در جامعه ایجاد خواهد شد، از خودگذشتگی ایجاد خواهد شد، منفعت طلبی رخت خواهد بربست. اینا خصلت هایی که اطراف جهادی که مبتنی بر ایمان باشد ایجاد خواهد شد. لذا از این جهت جهاد یک اسوه اولی صفتی است که میتواند الگوسازی بشود در جامعه. جهاد از این گونه ارزش ها و خصالی است که در جامعه میتواند الگوسازی بشه. اما یک نکته قابل توجه است، تأمل بفرمایید. اون نکته اینه که معنای جهاد در اینجا چیه؟ اینی که مولا فرمود آقای خباب العرد عاش مجاهدا، مجاهدانه زندگی کرد، مقصودش از این جهاد چیه؟ آیا تنها جهاد عسکری و نظامی مد نظر است؟ که افضل انواع جهاد همینه، افضل انواع جهاد همین است، البته در مجموعه مراتب جهادی، چون که در اینجا آخر در واقع یکی از مراحل این مرحله جهاد نظامی رسیدن به شهادت است. بله، در موارد دیگر هم وجود داره که اونها جهاد حکمی است، الکاد و علا عیاله یا لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اونا جهاد حکمیه، مجاهد حکمیست. اینجا مقصود چیست در اینجا؟ چون جهاد از ریشه جهده هست و جهد با های حوز به معنای تلاشه، جهد معنای تلاشه، معنای کوشش کردن هستش. اما این جهد مشتقات متعددی داره، مشتقات متعددی پیدا میکنه، معانیش هم متفاوت میشود. مثلا اگر این جهده به باب مفاعله برود، اونجا جاهده یجاهد و مجاهدتن، اینجا میشود ایستادن و مقاومت کردن در برابر دشمن. این معنای خاصش اینجا ایجاد میشه. خود جهد راغب احسانی گفته الجهد والجهد هم به ذم جیم هم به فتحش الطاقت والمشقه، تلاش کردن و در سختی ها. اجتهادم از همین بابه، اجتهادم از همین جهده، گفتن اجتهاد اخذ النفس به بذل الطاقه و تحمل المشقه. آدم مجتهد هم زحمت میکشه، مشقت رو تحمل میکنه تا رأی خدا و حکم خدا رو استخراج کنه. اما همین راغب نوشته الجهاد والمجاهده، وقتی با دعاب مفاعله برود میشه استفراغ الوسع فی مدافعت العدو، اینه که همه توانم به کار بگیرم تا دشمن رو عقب برانم، تا اجازه ندم دشمن به عرصه اسلام از کنم محضر شما ورود پیدا کنه، به عرصه انسانی ورود پیدا کنه. حالا این مبارزه با عدو، گاهی از کنم محضر شما این عدو باید ببینید کیه، گاهی عدو عدو شیطانیه، گاهی از کنم که عدو عدو نفس است، هوای نفسه، گاهی هم عدو ظاهریه، دشمن امریکاست، اسرائیله، شمر است، یزید، اینها هستن. خب بنابراین آنچه که در قرآن هم همینطور، قرآن هم وقتی که جاهدو بیان کرده یا در روایات بیان کردن، یه بخشش اینه جاهدو الکفار، از مجاهدت است، از ریشه باب مفاعله است. خب عرض میکنم محضر شما که پس معنای جهاد و مجاهدت یک معنای عامیست، یه معنای عامیست که شامل تلاش های زندگی و اقتصادی و فرهنگی همه میشود، اما ابرز و اظهر مصادیق جهاد، جهاد مبارزه با دشمن است به اقسام هر ثلاثه، با هر سه بخشش که مجاهدت با هوای نفس، مجاهدت با شیطان که اینو جهاد اکبر نامیدن، و مجاهدت در مقابل دشمن ظاهری که این رو جهاد اصغر نامیدن در حقیقت در اینجا. پس جهاد این چنین ارزشی است. اینجا مولا که فرمود آش مجاهدا، جناب خباب خب از آغاز زندگی جهاد بود. در یکی از جلسات دربارش گفتگو کردیم، مثلا خباب گفتیم کی است، که خباب کیست که این امیر مؤمنان درباره او این چنین سخن میگه. اونجا یه جلسه مفصل درباره این بیان کردیم، بخشی از زندگی خباب رو گفتیم. خباب از جمله افراد در صدر اسلام است که بسیار شکنجه دیده، بسیار شکنجه دیده. او رو از کنم محضر شما که بدنش رو با آتش سوزاندن مکرر، نه یک بار نه دو بار، برای اینکه دست از اسلام بردارد، برای اینکه دست از اسلام برداره و مسلمان نشود، این شکنجه ها رو، شکنجه های روحی، شکنجه های روانی، شکنجه های جسمانی، حتی فرزندش رو همینطور در شکنجه های فراوان به شهادت رسوندن، خودش آتش روشن کردن، او رو به صورت زنده از پشت روی آتش انداختن، با لگد رو سینش فشار دادن رو آتش تا آتش خاموش بشه، که وقتی در زمان خلیفه دوم یه وقت گفت که من به خباب گفت شنیدم شما خیلی شکنجه دیدی، بعد اینجا خباب دارد که پیراهنش رو بالا زد نگاه کرد در پشتش، که خلیفه دوم گفت من تا به حال همچه زخمی رو در بدن کسی ندیدم، که بخشی از بدنش سوراخ بود. از کنم محضر شما که این چنین، پس عیبی ندارد ما این آش مجاهدا رو بگیم همه زندگی جناب خباب در حال مبارزه با دشمن بود، مبارزه با دشمن بود. این شکنجه هم، تحمل شکنجه خودش یک نوع از در حقیقت مبارزه است با دشمن. قبل از انقلاب و در آستانه پیروزی انقلاب، افراد مجاهدان و مبارزان انقلاب اسلامی که امروز برخیاشون در مساند مختلف مناسب گوناگون حضور دارن، اینها در تحت شکنجه های فراوان قرار گرفتن. این نوعی مبارزه بود در حقیقت. پس جناب خباب آش مجاهدا، زندگی مجاهدانه داشت. میتونیم بگیم بخشی، اگر این جهاد رو همون جهاد نظامی و عسکری ما فرض بکنیم معنای مجاهدت باشد، نه تلاش های عمومی، اینم قابل تطبیقه که جناب خباب از اول تا آخر عمرش، بعدها در غزوات گوناگون، از غزواتی که در اختیار زمان پیامبر بود، جنگایی که زمان بعد از پیامبر در زمان امیرالمومنان بود علی علیه السلام، از کنم محضر شما حضور داشت، شرکت داشت، فقط به صفین نرسید دیگه، قبل از صفین از دنیا رفتیشون. خلاصه این که جناب خباب همه زندگیش، اون وقت زندگی همراه با جهاد اگه دائمی باشه سخت هم هست، دقت کنید، زندگی برخی از این آقایونی که بینی 40 سال تو جبهه ها بودن، از جاهای گوناگون، حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه 40 سال در جهاد بود، از این کشور به اون کشور، از این جا به اون جا، از این جبه به اون جبه، از شرق به غرب و جنوب، اینها دور محور مقاومت، اینا سختی هایی داره، آسان نیست. شهید سید حسن نصرالله مصداق این کسی است که نمونه دوم کسی است که میشه بهش گفت آش مجاهدا. سه چهارم از زندگیش در جهاد بود. غیر از اینکه سه چهارم از زندگیش در جهاد بود، نیمی از زندگیش اصلا دور از آفتاب زندگی میکرد. نیمی از زندگیش چشمش آفتاب رو نمیدید. در جایی زندگی میکرد نوری در اونجا نبود، به اجبار، یعنی مجبور بود اونجا زندگی کنه برای امنیت، برای رعایت امنیت. خب وجودش مهم بود، خطرپذیر بودن این شخصیت‌های بزرگ، ولیکن از کنم محضر شما که خطرپذیریشون اگر خطر میکردن، رعایت امنیت نمیکردن، سختی رو تحمل نمیکردن، آسیب برای اسلام و نظام اسلامی و مقاومت ایجاد میشد. کما اینکه الانم خب شهادت سید حسن نصرالله یک خسارتی برای محور مقاومت، اما خدا جبران میکند. امید این است که خدا جبران میکنه. خب جبرانم کرده، در حال پیشرفت است، لکن اصلش اینه، یک وقتی خود جناب سید حسن نصرالله شهید رضوان الله تعالی علیه به خود من گفت، فرمود که من ایشون نقل فرمودن که من یه وقتی خدمت آقا بودم، مقام معظم رهبری، بعد مقام معظم رهبری به من فرمودن که به خطاب به سید حسن که مراقب امنیت خودت باش، خیلی حواست به امنیتت باش و کارهایی که مخالف با مسائل امنیتی است انجام نده. سید فهم بودن که من به آقا عرض کردم که آقا اگه بنا باشه من خیلی حواسم به مسائل امنیتی باشد، باید همه کارهامو تعطیل کنم، هیچ کاری نبود بکنم. میگه ایشون به من فرمودن که فرمودن اگر مجبور شدی همه کاراتم تعطیل کنی برای حفظ جان خودت، تعطیل کن، یعنی همه کارات تعطیل کن. برای چرا؟ چون خود وجود شما مؤثره، اصل حضور شما، وجود شما، تفسیرش اینه دیگه. یعنی بعضی از شخصیت ها بودنشون بیش از کارهاشون اثر داره، او که باشه کارها پیش می رود به خودی خود، اصل بودنش. این مصداق آش مجاهد است. همین زندگی هیچ کاری هم نکنه، تأمل فرمودید، اگر بعضی از افراد هیچ کاری هم نکنن اما مراقب باشن که وجودشون در مسیر جهاد باشه، میشه بهشون آش مجاهد. آش مجاهد این بچه های حزب الله همه زندگیشون، همشون بلا استثنا، همه زندگیشون جهاد. بچه های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که توی میدان های مختلف هستن، همه زندگیشون جهاد است. همه زندگیشون، بچهشون دنیا اومد خودشون نیستن، بچهشون ازدواج میکنه خودشون نیستن، همش توی جهاییست که گاهی از اوقات یک سال، گاهی دو سال، گاهی کمتر بیشتر نمیتوانن که اقدامی انجام بدن. این سفیر جمهوری اسلام ایران در یمن که در بشاد، بله عرض میکنم نظر شما که میدونم شهید شد، دارم بیان میکنم، ایشان عرض کنم نظر شما، خب قریب به بیش از یک نزدیک دو سال بود، نزدیک به دو سال بود که نتونست برگرده بیاد اینجا. خانوادهش اینجا زندگی میکنه، خودش اونجا، آخرم جدایی از خانوادهش بود که به شهادت رسید. اینا آش مجاهد است. لذا خباب بن العرت از آغازی که اسلام آورد وارد مبارزه شد، وارد جهاد شد، با تحمل شکنجه هایی که از خونه محضر شما اونجا تحمل میکرد و انجامش بسیار سخت و طاقت فرسا بود. اون چه در جامعه ما امروز نیاز داریم همین نکته است که انسان خطر پذیری کند، انسان از خود گذشتگی کنه، انسان دنبال عافیت نباشه. حتما حتی تو جهاد فرهنگی، خب اگه قرار باشه که من بنشینم اینجا و هیچ جا نرم، تو زندگی خودم باشم، هیچ کاری نکنم، بگم آقا ولش کن، حالا من چیکار به تبلیغ دارم، چیکار به موضوعات مختلف دارم، مردم علیه اسلام حرف میزنن، کسایی علیه انقلاب حرف میزنن، علیه مقاومت حرف میزنن، ما زندگی خودمون رو پیش ببریم، میشه عافیت طلبی. مخصوصا ما طلبه ها، آقایان، انقلابی بودن مستلزم موضع انقلابی داشتنه. این نیست که فقط بگی بله من انقلاب رو قبول دارم، اما در جایی که باید یه حرف بزنی حاضر نباشی حرف بزنی، در جایی که باید از خودت هزینه کنی حاضر نباشی هزینه کنی. مبلغ انقلابی بودنش خیلی لازمه، اما تبلیغ انقلابی داشتنش اهم است، مهمتره، که توی منبرها از امام، از رهبری، از انقلاب، از شهادت، از جهاد، از اینا گفته بشود و بیان بشه. بذار خب، بنابراین اینجا مولا علیه السلام در این حکمت نهج البلاغه آنچه که مراد امام در اینجا هست اینه که یکی از ویژگی ها و صفاتی که در جامعه میتواند الگوسازی بشود جهاده. حالا به معنای عامش، شما جهاد معنای عامش، نه فقط جهاد معنای عامه که شامل مسائل اقتصادی تنها بشه، نه جهاد فرهنگی رو هم شامل می شود. ببین در همون حکمت 31 نهج البلاغه وقتی که جهاد رو یکی از ارکان ایمان معرفی می کن، رکن چهارم، بعد خود جهاد رو یه معنای عامی فهمت. جهاد خودش چطوره؟ ول جهاد منها علی اربع شعب، خود جهاد چهار شعبه دارد، چهار مصداق و نمونه از جهاد رو بیان می‌فرماید. یک، علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یکیش امر معروفه، دومش نهی از منکر است. امر معروف جهاده، اما جهاد چیه؟ فرهنگیه، اونو که در جامعه وجود داره، وظیفه جامعه جهاد فرهنگیه دیگه. امر معروف، تذکر لسانی، البته قبل تذکر لسانی اخم کردن در برابر گناه و در برابر منکر و تبسم کردن و گشاد روی در برابر معروف و کارهای شایسته. امر معروف و نهی از منکر. سوم، و صدق فی المواطن، اون جایی که باید حرف راست رو گفت. بعضی جاها در مخصوصا این صدق فی المواطن رفتی کردن در مقابل دشمن، در مقابل ظالم، حاکم، شاعر، اونجا همراهی با اون نکنی، حرف محکم رو بگیم، حرف محکم رو بیان بکنیم، جهاده. کلمه صدقی که در برابر، در مقابل امام جائر و حاکم جائر بیان بشود، این خود جهاده. و از کنم محضر شما فرمود بعدی، و شنعان الفاسقین، این که انسانهای فاسق و انسانهای گناهکار در مقابل اونها انسان روی خوش به اونها نشان ندهد، بدی کارشون برای جامعه مشخص باشه. پس بنابراین اون چه که استفاده می کنیم که در پایان این حکمت جمع کنیم بحث امروز رو، بحث این مجموعه چند روز رو، اینه. تأمل بفرمایید آقایان، جناب خباب مسلمان بود، مؤمن بود، اما ایمان به تمام ابعادش، تأمل بفرمایید، ایمان ابعاد گوناگونی دارد، یک بعدش یقین است، یک بعدش اقرار زبانیه، اما بعد دیگه چی است؟ عمل بالارکانه. گفتن اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. یعنی یه بعد از ایمان بعد افعالی ایمانه. بعد افعالی یعنی چه؟ یعنی اگر ما اعتقاد پیدا کردیم به چیزی، باید پای اعتقاد اون بیستیم. خباب العرت کسی بود که پای ایمانش ایستاد، شکنجه هم شد، زخم در بدنش هم موند، ولی دست از این ماجرا بر نداشت، تحمل کرد تا در برابر دشمن با ایمانش بماند، با ایمانش بایسته. لذا بیشتر به این نکته، اونی که در جامعه مد نظر هست و مولا میخواد به عنوان یک زله و یک زاویه از زوایای جامعه سالم دینی بیان کند، اینه که جامعه افرادش باید بود افعالی ایمان هم قوی کنن. ما متاسفانه باید این رو اقرار کنیم که در جامعه ما مردم ما مؤمنن، اما در چه جهت؟ در جهت اقرار زبانی مؤمنن، اعتقاد قلبی هم مؤمنن. مردم هم زبانشون به اسلام میچرخد، به ایمان میچرخد، و هم در دلم باور دارن، در دلم باور دارن. اما نکته مهم اینجا این است که خسارتی که ما داریم، ما مؤمن عملی نیستیم. در عمل میبینیم حجاب کمرنگه، در عمل صداقت کمرنگه، در عمل وفاداری کمرنگ است، رفتارهای ایمانی و اسلامی کمتر تحقق پیدا میکنه. اونچه که میتواند جامعه سالم دینی رو در همه ابعادش رقم بزنه، همه ابعاد ایمانه. لذا اونجا یادتون باشه تو این رکبت 31 گفتیم مقصود از اینجا ایمان، ایمان رشد یافته است، ایمان کامل در مسیر کماله، نه ایمان اولیه. ایمان رشد یافته ابعادی دارد، هم صبر میخواد، هم یقین میخواد، هم از کنم محضر شما که جهاد میخواد، همه اینها در ابعاد ایمانی است. لذا اینی که مولا بیان فرمودن، این ویژگی های انسان های شایسته، که انسان های شایسته جامعه شایسته رو میسازند. خب درباره این حکمت، این دو حکمت که اون زیده شد دیگه، دوباره ما ترجمه کردیم، دوباره نمیخونیم. بعد امام بعد از این 4-5 بیان میکنه، فرمود خوشا به حال کسانی که این چنین باشند، خوشا به حال کسانی که این خصوصیت ها رو درشون وجود داشته باشد. از خدای عزوجل آرزو میکنیم که همه توفیقات ما رو در ماه رمضان برای درک معارف اسلامی و دینی مضاعف بفرماید. و صلی الله علی محمد ما.